بسم الله الرحمن الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نظرية أولى این بود که در این فرض امام و مأموم این نماز را با رکعت سوم تمام کند، نه عاده دارد نه نماز احتیاط دارد نه سجده سهو دارد. دلیل بر این مطلب این است که اطلاق صحیحه حفظ مفادش این است که شاک از امام و مأموم رجوع به متیقن بکنند و در عملیه رابطه با رجوع شاک به متیقن نماز امام هم صحیح می باشد، نماز مأموم هم صحیح می باشد. چرا ما نحن فی از این قبیل است؟ چراش از بحث دیروز و توضیح امروز ظاهر می شود؟ به این بیان که یک طرف شک امام رکعت ثالثه هست، دو طرف داشت، اثنتین یک طرفش بود، ثالثه طرف دیگرش بود، کما این که یک طرف شک مأموم ثالثه بود، طرف دیگر شک مأموم رابعه بود. در عملیه رجوع به رابطه میگوییم به ما این که امام یقین به عدم رابعه دارد، شک مأموم در رابطه رابعه ملغاست. چرا ملغاست؟ برای اینکه صحیح حفص میگوید اگر امام یقین دارد و مأموم شاک است، مأموم باید رجوع به امامی که متیقن است بکند. یعنی در این مثال مأموم نسبت به رکعت چهار باید اعتنا نکند، به یقین امام مراجعه بکند. یقین امام چی بود؟ یک طرف شک امام عدم رابعه بود. پس مأموم در شک در رابعه از یقین امام به عدم رابعه متابعت باید بکند، باید بگوید شک من کل عدم است. شما در صحیح چی میخواهید؟ رجوع شاک به متیقن. نسبت به رکعت چهارم امام یقین دارد، مأموم شک دارد، مأموم شاک باید متابعت از امام متیقن بکند. صحیحم همین را میگوید، میگوید رجوع و شاکه بل متیقن. امام در این فرض یک طرف شک مأموم را از دستش گرفت، اون طرف شک مأموم که از دستش گرفته شد چی بود؟ شک در رکعت رابعه. پس در اینجا در عدم رابعه رجوع و شاکه بل متیقن میگوییم این رکعت چهارم نیست. و اما نسبت به یک طرف شک امام، شک امام دو طرف داشت، یک طرفش اثنتین بود، طرف دومش ثلاثه بود دیگه. یک طرف شک امام رکعت ثالثه بود. پس در این مثال امام شک در ثالثه دارد. یک طرف شک مأموم یقین به ثالثه بود، پس در این مثال در این که این رکعت سوم است مأموم متیقن است، امام شاک است. صحیح چی میگوید؟ صحیح میگوید رجوع و شاک بل متیقن. این طرف شک ما امام که شک در ثالثه هست، این طرف شک امام ملغاست، اعتنا نباید بکند. چرا؟ برای اینکه صحیح حفص میگوید بر شاک واجب است که رجوع به متیقن بکند. متیقن کیه؟ کی یقین به سالس دارد؟ معموم است. کی شک در سالس دارد؟ امام است. امام به حکم صحیحه حفظ شک در سالسه او کل عدم است، برای اینکه شک باید رجوع به متیقن بکنه. نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود شک رکعت رابعه معموم کل عدم است، شک سالسه امام کل عدم است. پس هر دو باید بگویند این رکعت سوم است، به قاعده رجوع و شاکل الیقین هر دو باید بگویند این رکعت سوم است. میگویند رکعت سوم است، نماز را تمام میکند. بعد از اینکه نماز تمام شد، نه نماز احتیاط دارد، نه سجده سهو دارد، نه عاده صلات دارد. و لذا ذکرنا دیروز که مرحوم مجلسی می فرمد مشهور این است که این نماز صحیح است. این در رابطه با نظریه اولا که مفادش این شد که ما نحن فی از مصادیق صحیحه حفص است که میگوید شاک باید رجوع به متیقن بکند. اگر این مطلب خوب روشن شد، دو عبارت لا بحث بالاشاره که بیشتر مطلب در ذهنتون بماند. جواهر جلد 8 می فرماید از المراد و بر رابطه الطرف الذي اشترك به في شكيه ما. روشن شد چیه؟ کدوم طرف چی بود؟ با توضیح امروز و توضیح دیروز معلوم شد که در این مثال اونی که رابطه است، اونی که قدر مشترک است، اون رکعت سوم است. از ما ذکرنا عبارتی مرحوم سید در عروه دارد در مسئله نو، لأن کلن منهما نافن لطرف الاخر من شکل آخر. امام یک طرف شک معموم را میگیرد، معموم یک طرف شک امام از دستش میگیرد. لأن کلا منهما نافن لطرف الاخر من شکل آخر. امام یک طرف شک معموم را میگیرد، معموم یک طرف شک امام را از دستش میگیرد. کل عدم است که در مثالی ما گفتیم اون طرف را مشخص کنید ها. امام کدام طرف شک معموم را از دستش گرفت؟ شک در چهارم. طرف یک طرف شک معموم را امام کالعدم فرض کرد. معموم کدام طرف شک از امام را از دستش گرفت گفت اعتنا نکن؟ طرف شک امام را مشخص کنید. گفتیم امام شک در ثالثه دارد، معموم یقین به ثالثه دارد، امام شاک شکش کل عدم است، باید رجوع به معموم که یقین دارد بکند. روشن شد؟ لأن کل منهما نافل نیست، شک من طرف الاخر. در مثال خوب دقت کنید، یک طرف شک معموم که چهارم است امام از دستش گرفت، یک طرف شک امام که سوم است معموم از دست او گرفت، یعنی شک او شاک بود، این متیقن بود، شاک رجوع به این بکنه شکش کل عدم می شود. خیلی باید دقت کرد در این فرض که عملی رابطه چه هنری دارد که منحنفی را داخل در صحیحه حفظ بکند که نتیجه این عملیرم رجوع هر شاکی به متیقن خودش. باید دقت کنید کجا اون شاک است، کجا اون یقین است، کجا اون شاک طرفش را از دستش گرفتن، کجا این شاک را طرفش را از دستش گرفتن. اگر این مطلب خوب روشن شد، نظریه مشهور تمام می شود. این دلیل کسانی که می گویند در عملیه رابطه نماز صحیح است. روشن شد؟ دلیل کسانی که میگویند این نماز باطل است، میگویند امام باید عمل به شک بین دو و سه بکند، مأموم باید عمل به شک بین سه و چهار بکند، که نتیجه چی میشود؟ نتیجه این می شود وظیفه امام عمل به شک خودش است، وظیفه مأموم عمل به شک خودش است. نتیجه این است که اصلا جماعت به هم خورد. در همین آن که شک کردن دیگه جماعت از بین رفت. بعد از بطلان جماعت هر یک منفردن عمل به شک خودشون میکنن. حالا اینها دلیلشون چیه؟ اینها هم جماعت کثیره‌ای هستن. چرا این نماز قابل وصل نیست؟ چرا این نماز قابل تصحیح نیست؟ واضح قابل تحسین نیست. چرا؟ شما رجوع اینجا شاک و متیقن ندارید. صحیح حفظ شاک و متیقن را میگوید، اینجا شاک و متیقن نیست. چرا؟ برای اینکه صحیحه مبارکه که میگوید وظیفه شاک رجوع به متیقن است، یه مطلب عرفی را میگه یا مطلب فلسفی را میگه. شاک و عرفی را میگوید، متیقن و عرفی را میگوید، یا اینکه متیقن به تحلیل عقلی را میگوید. فقه باید به نظر عرف یقین و شاک باشد. رجوع شاک به یقین و عرفی باید باشد. شما درست یقین دارد مأمون به سرکت، ولیکن این یقین از کجا در آمد؟ این یقین را عرف میفهمد یا شما از شکم شک یقین به ثالثه را در آوردی، بردی تو دستگاه عقل؟ عقل میگوید اگر شک بین سه و چهار استش یقینی است. این حکم عقلی است نه حکم عرفی. فعلیه بما این که احکام فقهیه باید تابع نظر عرف باشد، در نظر عرف این معموم یقین به ثالثه ندارد، باید عرف را با چند سک زدن حالیش کنی که بابا در شکم شک در چار یقین به ثالثه شده. شما حالا اینو کنار بگذارید، وقتی که شک بین دو و سه میکنین، اونجا کسی در ذهنش میره یقین به دو؟ شک بین چهار و پنج میکنید، عرف میفهمه که این یقین به چهار یا یک شک بسیطی فرض میکنه، میگه شک بین چهار و پنج، میگه شک بین سه و چهار، میگه شک بین دو و سه. در ما نهنفی یقین معموم به ثالثه به دقت العقلی درست است، با تحلیل عقل به دستگاه عقل که میدی میگه بله اگر شک بین سه و چهار داره باید سه یقینی باشد، ولیکن به نظر عرفی این یقین نیست. به نظر عرفی باید یقینی باشد که شکم چیز دیگری بیرون نیامده باشد، باید یقینی باشد که در ارتکاز این آقا رکعت سوم باشد، نه در تحلیل عقلی. فعلیه به این نتیجه میرسیم که نظریه دوم ظاهرا بهتر از نظریه اولا باشد. چرا یک کلمه؟ برای اینکه این تحلیلی، این یقین هایی که در این مثال درست کردین همش یقین با تحلیل عقلی بود، با حکم عقل بوده شکم شک در رابعه شما یقین به ثالثه در آوردید و این میزان عرف نیست. فزهر به ما ذکرنا به این که در فرض سوم دو نظریه بود. نظریه اولا این بود که این نماز صحیح است، لا شیء علیه ما، نه نماز اعتیاد دارد، نه سجده سهو دارد، نه اعاده. نظریه دوم این بود که این نماز اصلا باطله، یعنی جماعتش باطله، این نماز باید دو مرتبه خونده بشود. بر این اساس در فرض سوم نکته پنج یا شش باید بحث بشود و اون نکته این است که کما ذکرنا بالامس، هم قائلین به رابطه میگن این نماز یه چیزیش هست دو مرتبه احتیاطاً عاده بخونه، هم قائلین به انفراد میگوین دو مرتبه عاده بکند. ملاحظه کنید عبارت مرحوم مجلسی را دیروز خوندید: ولعل اختیار و رابطه و الاتمام اختیار و رابطه و الاتمام، میگه هر دو بنا را برسه بگذارن نماز را هر دو تمام بکنن. میگه بهتر این است که با این کار دو مرتبه نماز را بخوانن. این کلمه ول عادت و ایزن احوت، کما این که همین معنا را مرحوم سید در عروه در مسئله نوح از بس می‌فرمایند لکن الاهوت عادت الصلات بعد اتمامها، لکن الاهوت عادت الصلات بعد اتمامها. نکته ششم این است که حالا ما اینا باید بحث کنیم، آیا مطلقا احتیاط عاده است یا در بعضی موارد احتیاط خوب است در بعضی از موارد احتیاط لازم نیست؟ اطلاق کلام مرحوم مجلسی و کلام مرحوم سید به این که این نماز دو مرتبه خونده باشند ضابطش چیه؟ آیا مطلقا که این دو بزرگوار فرمودن دو مرتبه بخوانند یا نه؟ تحقیق کنیم ببینیم که بگیم در بعض موارد این احتیاط خوب است، در بعضی موارد این احتیاط ضرورتی ندارد. این نکته ششم فرض سوم که در رابطه به کلمه وجوب الاحتیاط یا استحباب الاحتیاط آیا مطلق است یا مقید است، فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.